بکنن در تعیین سرنوشت خودشون یک موضوع جدی و در طول ادوار گذشتم نشون دادیم که مردم هر کسی رو که خواستن انتخاب کردن.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید، همچنان در خدمتتان هستیم با ویژه برنامه روز سرنوشت از رادیو دری. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه برنامه باشید. خدمتتون بگوییم که تشکیل جمهوری اسلامی نه فقط اراده ملت را بر سرنوشت خود به اثبات رساند و برای آنان استقلال و آزادی را به ارمغان آورد، بلکه امید را در دل محرومان و مستضعفان جهان برافروخت که آنان نیز می توانند بعد از قرنها رنج و درد جلوه ای از وعده خداوند تبارک و تعالی و پیروزی مستضعفان بر مستکبران را ببینند. امام خمینی در پیامی به ملت ایران 12 حمل را روز عید نامیدند و گفتند صبحگاه 12 فروردین که روز نخستین حکومت الله است از بزرگترین اعیاد مذهبی و ملی ماست. ملت ما باید این روز را عید بگیرند و زنده نگه دارند. حضرت آیت الله خامنه ای مقام معظم رهبری نیز حضور گسترده مردم در یوم الله 12 فروردین و رأی قاطع آنان را رأی اسلام و اندیشه های اسلامی برشمرده و می فرمایند یک خصوصیت دیگر هم در روز جمهوری اسلامی ما هست و آن این که آن روز عید ما فقط مردم ایران نیست، بلکه عید همه کسانی می تواند باشد که مسلمانند، یعنی نزدیک به 1 میلیارد جمعیت. آنها هم یعنی ملت های مسلمان عادت کردند که اسلام را در حال دفاع در موضع انفعال در حال انزوا ببینند. آن وقتی که یک ملتی در موضع تهاجم به قدرت های سلطه‌گر و تهاجم به نظام های بشری ناقص قرار می گیرد و اعلان یک جمهوری بر اساس اسلام می کند، این برای همه ملت های مسلمان مایه مباهات و سربلندی است. خلاصه خصوصیات گوناگونی در روز جمهوری اسلامی است. اما با این همه اینک انقلاب اسلامی با پشت سر گذاشتن بیش از 4 دهه از پیروزی و با انبوهی از تجربه و دانش همراه با اتحاد و همبستگی مردم گام دوم انقلاب خود را هم آغاز کرده است. در واقع به پاس آن انتخابات راستین در 12 حمل اکنون جمهوری اسلامی ایران بر فراز قله رفیع مقاومت اسلامی که شکوه عظمت و استقلال را برای مردم به ارمغان آورد ایستاده است. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای درباره پایداری جمهوری اسلامی می‌فرمایند:
این سوال پیش میاد که راز این ماندگاری چیست؟ راز این پیشرفت چیست؟ چرا جمهوری اسلامی با وجود این همه دشمنی به سرنوشت نظام‌ها و انقلاب‌های دیگه دچار نشد؟ علت چیست و رازش چیست؟ من عرض می‌کنم راز پرشکوه و افتخار بخش این نظام و ماندگاری این نظام همین 2 کلمه است، یعنی جمهوری و اسلامی. این 2 کلمه، همراهی این 2 کلمه با هم و موجودی که از این 2 کلمه تشکیل شده، این باید هم پایدار بمونه، هم جمهوری و هم اسلامی. مردم و اسلام، جمهوری یعنی مردم، اسلامی هم که یعنی اسلام، مردم سالاری دینی. کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که این فکر را، این نظریه را، نظریه جمهوری اسلامی رو خلق کرد، اون رو وارد میدان نظریه های سیاسی گوناگون کرد که در اون دوره نظریات مختلف سیاسی شرقی غربی در عرصه مسائل سیاسی و ذهنیت‌های سیاسی با هم در خود امام وارد کرد، این نظریه رو وارد اینها کرد، بعد به او تحقق بخشید، عینیت بخشید. صرف ایجاد یک نظریه نبود، بلکه اون رو تحقق داد، نظام جمهوری اسلامی رو به وجود آورد. این کار بزرگ امام اینه.
خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با ویژه برنامه روز سرنوشت، برنامه‌ای که به مناسبت سال روز 12 فروردین یا همان 12 حمل روز جمهوری اسلامی تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. برنامه های رادیو دری و البته آخرین خبرها، گزارش ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را میتونید از طریق سایت ما هم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اگر خواستید همراه ما باشید، آدرس ما @radiodari مشهد. تشکر میکنم از همراهی یکایک شما عزیزان. امیدوار هستم که لحظه های خوبی را پیش رو داشته باشید. التماس دعا و خدا نگهدار.
درود به شما همراهان صمیمی و همیشگی رادیو دری. سپاسگزار هستیم از لطف و عنایتتان به برنامه هایی که تقدیم حضورتان میشه از طریق این رادیو. برنامه ای که اینک برای شما در نظر گرفتیم، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی است که تقدیم حضورتان میشه.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد خدای مهربان و سلام و صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت مطهر ایشان، سلام و درود عرض می کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی. تشکر فراوان که همراه هستید با برنامه امروز. در خدمت شما دوستان هستیم و امروز با یکی از شخصیت‌های عبادی و معنوی ایران اسلامی آشنا می شویم. آیت الله بهجت از برجسته‌ترین عالمان و مفاخر شیعه که در سلوک و عرفان و مراقبه و تقوا بی نظیر بود. در این برنامه نگاهی کوتاه داریم به زندگی ایشان. لطفاً همراه ما باشید. دوستان، یکی از راه‌های رسیدن به یک زندگی سالم و جامعه پویا، شناخت بزرگان و شخصیت‌های مؤثر در تاریخ از جمله علمای ربانی و شناخت سبک زندگی و سیره آنهاست. آیت الله بهجت از مهمترین عالمان و مفاخر شیعه است که در سلوک و عرفان و مراقبه و تقوا بی‌نظیر بود. محمد تقی بهجت فومنی در اواخر سال 1334 هجری قمری در شهر فومن از شهرهای ولایت گیلان در شمال ایران به دنیا آمد. هنوز 16 ماه از عمرش نگذشته بود که مادر را از دست داد. پدرش کربلایی محمود بهجت از مردان مورد اعتماد شهر فومن بود و در ضمن اشتغال به کسب و کار به امور مردم رسیدگی می کرد. اسناد مهم و قباله ها به گواهی ایشان می رسید و ای اهل ادب و هنر بود و مشتاقانه در مدح پیشوایان دین به ویژه امام حسین علیه السلام شعر می سرود. محمد تقی سالهای ابتدایی حوزه را در مکتب خانه فومن به پایان رساند و بعد از تحصیلات ادبیات عرب در سال 1348 قمری، وقتی که تقریباً 14 سال داشت، برای تکمیل دروس حوزوی عازم عراق شد. حضور حدود 4 سال در کربلا اقامت گزید و علاوه بر تحصیل علوم رسمی از محضر استادان بزرگ آن سامان بهره برد و در آن شهر مقدس پای درس عالمان بزرگ نشست. ایشان در درس‌های اخلاقی آقا سید عبدالغفار در نجف اشرف شرکت می‌کرد و از آن استفاده می‌نمود تا اینکه در سن 18 سالگی به محضر عارف بزرگ آیت الله سید علی آقای قاضی راه یافت و مورد ملاتفت و عنایات ویژه آن استاد معظم قرار گرفت. محمد تقی در انفوان جوانی چنان مراحل عرفان را سپری کرد که غبطه دیگران را برانگیخت. میتوان گفت بهجت محصول دو مکتب اصولی و عرفانی حوزه علمیه نجف در سالهای پایانی مشروطیت است که تعقل، عرفان و توجه به امور سیاسی از خصایص بارز آن به حساب می آیند.
اون چیزی که خیلی دلبری میکنه واقعا در محضر این عارف همینه، اخلاصشه.
تیکه کلامیشون اصلا این بود، بعد هم همینه فرمودن. ذخیره کردن علم مهم نیست، آنچه که مهمه عمله، اونم عملی که توأم با اخلاص باشه، اونم اخلاصی که برسه به جایی که انسان از خودش هم خلاص بشه.
مثلا مرجعیت برایشون پیش اومد، به اندازه سر ناخون عوض نشد.
هر چه در این راه نشانت دهن، گر نستانی به هزانت دهن. دهه‌های قبل عده‌ای فکر می‌کردن که بله، رفتن در وادی عرفان مستلزم یک ریاضات خاص و یک اذکار خاص و یا به قولی همون چله نشینی و کنارگیری از مردم و اینهاست، ولی ثابت شد که نه، عرفان واقعی اینه که آدم در متن جامعه، در بین مردم، با رعایت تقوا، با رعایت حدود الهی، اون سیر و سلوک رو داشته باشه و این از نظر اهل بیت علیهم السلام مطلوبه و ممدوحه.
عارف پس سعیش اینه به توحید راه پیدا کنه و اونجا راه پیدا کرده. اصلا در صدد نشان دادن کرامت نیست، ولی مردم بیشتر دنبال اینن ببینن که این چه کار غیر عادیه داره انجام میده. اتفاقا عارفی که به بالا رفته توجه با خرابات نشینان ز کرامات ملاف. اون خراب آباد شده، خودش خراب کرده، به توحید آباد شده، خراباتیه. یعنی چی؟ دیگه با کرامت سر و کار نداره. اگر کرامتی بزرگان ما گفتن از اهل توحید صادر میشه، از باب تفرسه، یعنی به کرامات خودشون توجه ندارن.
گفت من الان 7 ساله هفته یه بار باید برم قم آیت الله بشر رو ببینم. گفتم چرا؟ گفت من نماز نمیخوندم، نسبت به دین و معاد و قیامت هم تردید داشتم. یه روز رفتم توسط تنت از دوستان یه مسجد کوچکی نماز میخوند، اون چیز مخصوصیشو میگفت. از یه زاویه فقط نگاش میکردم چون نماز نمیخوندم، اما این عشق روانشو دیدم، سوز دلشو دیدم، اون حالت عرفانیشو در نماز دیدم، از اون ناگهان منقلب شدم، از اون تاریخ شروع کردم به نماز خوندن. خب این یعنی عرفان که ما با رفتارمون، با نگاهمون، با نمازمون، با نیازمون خدا رو به مردم نشون بدیم.
الله اکبر. الله
سبحان الله. آیت الله بهجت همواره در آموزش‌های اخلاقی بر این نکته اصرار داشت که تلاشی پیگیر و ریاضتی فراگیر لازم است تا انسان در جبهه ستیز با رذیلت‌های اخلاقی و در جهاد اکبر با هوای نفسانی سربلند و پیروز شود و به سازندگی خیش بپردازد. او همواره معتقد به لزوم همپایی دانش و اخلاق بود و مؤکداً به خطر جدایی علم و تزکیه هشدار می داد. و پس از شاگردی نزد علمای بزرگ با تدریس سطوح عالی پرداخت و در تألیف کتاب سفینة البحار محدث کبیر حاج شیخ عباس قمی او را یاری کرد. استاد محمد تقی بهجت در سال 1364 قمری با کولباری از علم و کمال راهی سرزمین خود شد و در زادگاهش تشکیل خانواده داد. بعد از چندی در حالی که آماده بازگشت به نجف اشرف بود، به قصد زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها به قم رفت، ولی در طول چند ماه توقف در این شهر تصمیم گرفت که آنجا بماند و در شهر مقدس قم اقامت گزید. عده‌ای این تلقی را به وجود آوردند که آیت الله بهجت در قم صرفاً به عبادت و نماز می پرداخت، در حالی که این تصور اشتباه است. آیت الله مصباح یزدی که 15 سال شاگردی ایشان را کرده در این خصوص چنین می نویسد: کسی که از نزدیک بهجت را نشناسد خیال می کند هم و غم او عبادت و نماز و درس است و اساساً توجهی به امور سیاسی و اجتماعی ندارد، اما وی به بسیاری از امور اجتماعی و سیاسی التفات داشت. اما او بیش از آن که خود را درگیر چنین اموری بنماید، شاگردانش را سفارش می نمود که به این گونه مسائل اهمیت دهند. آیت الله بهجت در قم از محضر آیت الله حجت کوه کمری استفاده کرده و در بین شاگردان آن فقید سعید درخشید. ایشان همچنین در کنار حضرات آیات امام خمینی، آیت الله گلپایگانی و دیگر بزرگان در درس مرحوم آیت الله بروجردی نیز حاضر شد. ارتباط استوار آیت الله بهجت با خداوند متعال، ذکرهای پی در پی، نیایشها و شب زنده‌داری‌های کم نظیر ایشان بسیار عبرت‌انگیز بود. وی از آن دسته اولیای خدا بود که برخلاف غالب مردم که از علم غیب اطلاعی ندارند، به قدرت خداوند متعال به مقاماتی رسید که می توانست عوالمی از غیب را مشاهده کند، در حالی که ایشان خود می کوشید این امور را پنهان نماید. سالهای سال نماز جماعت آیت الله بهجت از شورانگیزترین، باصفاترین و روحنوازترین نمازهای جماعت ایران اسلامی بود. شبی بعد از نماز اظهار داشت: اگر سلاطین عالم می دانستند که انسان در حال عبادت چه لذتهایی می برد، هیچگاه دنبال این مسائل مادی نمی رفتند.
آیت الله العظما بهجت عالمی وارسته بود که علم و عرفان را توامان داشت. رهاورد سفری 16 ساله به کربلا و نجف و در استفاده از بزرگانی نام‌آور چون شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، میرزای نامینی، سید ابوالحسن اصفهانی و سید علی قاضی، مردان بزرگی که شاگردی هر یک از آنها به تنهایی برای یک عمر افتخار کافی بود.
آیت الله بهجت در آخرین توصیه هایشان می فرمودند: هر کس با هر مرتبه‌ای که دارد، اگر از خداوند و انبیا و راه انبیا و اوصیا دوری کند، آخرش به همان اندازه دوریش پشیمان خواهد شد و هر کس در هر مقام و مرتبه‌ای هر جایی که باشد، با نزدیک شدن به آنان آخر کارش سعادت و خوشحالی است. امید دارم خدا همه را در صراط مستقیم به گونه‌ای حفظ و تثبیت کند که گمراهان را بتوانیم به راه بیاوریم، نه آنانی را که در راه مستقیم هستند گمراه کنیم. بله دوستان، آیت الله محمد تقی بهجت، فقیه، عارف و مرجع تقلید شیعه در سال 1430 هجری قمری برابر با 27 اردیبهشت سال 1388 در سن 92 سالگی درگذشت. پیکر ایشان در جوار حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر قم دفن گردید. یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد. دوستان عزیز و ارجمند، جهانی سپاس که همراه بودید با برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی. با پایان فرصت امروز رسیدیم. تا هفته دیگر و سلامی دیگر، بدرود.
دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان، کتابی
که هر واژه‌اش عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا، نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که شنیدن این برنامه لذت ببرید.
پیر با کلود و یکی دیگر از دوستانش به طرف خانه راه افتاد. وقتی به مغازه خانم روسل ماهی فروش دهکده رسیدند گفت: چیزی نمونده بود فراموش کنم، باید برای مادرم ماهی بخرم. بچه‌ها شما برین یا منتظرم بشین، من زود برمیگردم. پیر در زد و وارد مغازه شد. خانم روسل زن چاق و سرخ چهره‌ای بود که نگاهی مطمئن داشت. در آشپزخانه بود. پرسید: چی میخوای پسرم؟ پیر که از هیجان کمی به لکنت افتاده بود گفت: آقای فیشون منو فرستاده. چی میخوای؟ گفت به شما بگم که امشب ماهی رو که سفارش داده براش نگه ندارین، هر وقت احتیاج داشته باشه خودش به شما خبر میده. پیرزن ماهی فروش با تعجب به او نگاه کرد، بعد مضطرب با صدای آهسته پرسید: مریض که نیست؟ نه، ولی فکر میکنم خیلی خسته است. پیرزن اخمایش رو در هم کشید و دیگر سوالی نکرد، فقط گفت: ممنون، تو پسر شجاعی هستی، مادرت هم زن شیردلیه. خب حالا دیگه برو پیش بچه‌ها، بدو. و در را باز کرد. پیر از مغازه خارج شد. خانم روسل با صدای بلند گفت: به مادرت بگو به روی چشم، هر وقت ماهی قوز کوچک داشتیم براش کنار میذارم. پیر پیش دوستانش رفت. قلبش از شادی به شدت میزد. از طرفی هم برای آقای پیشون که تنها و بدون کمک در مدرسه درد میکشید ناراحت بود. کلود گفت: ببینم به نظرت آقای معلم امروز چطور بود؟ فکر کنم مریضه. جوزف بنووا پسر چاق و ساکت کفاش دهکده گفت: حالش یه زیاد خوب نبود. پیر گفت: من متوجه نشدم، هرچند چرا، ولی فکر کنم از وضعی که پیش اومده خیلی ناراحت باشه، شاید هم به همین دلیل خسته به نظر میرسه. جوزف گفت: شاید. وقتی پیر به خانه رسید مادرش نبود. کلید را طبق معمول زیر لوحه فلزی پیدا کرد، در را باز کرد و وارد خانه شد. همه چیز مرتب بود و بوی نظافت و آرامش خانواده‌های خوشبخت را داشت. هوا خیلی خوب بود. عطر ملایمی در فضا پیچیده بود. وجود مادرش هنوز حس می‌شد. نامه کوتاهی روی میز بود. به خانه خانم برتراند رفتم. منتظرم باش. رویت را می‌بوسم. پیر شروع کرد به انجام تکالیفش. فقط یک تمرین و مرور درس‌ها. کاش زود تمام می‌شد. مادرش هنوز برنگشته بود. او دوست نداشت وقتی خارج از خانه کار می‌کند پیر پیشش برود. پیر مدتی در باغچه قدم زد. نتوانست در مقابل خورشید درخشانی که او را می‌طلبید مقاومت کند. تصمیم گرفت به ساحل برود و کمی گردش کند. در را بست و به راه افتاد. از جاده سفید خاکی که از میان تاکا و علفهای وحشی می‌گذشت عبور کرد. طرف چپ او تا چشم کار می‌کرد، یک دست خشک بود و طرف راست دریای خروشان و خورشید که گویی خیال غروب کردن نداشت. روبروی او توده سیاه درختان عمارت لاساپینیر را در بر گرفته بودند. پیر که با نگاهش روی خط آهن دنبال محل خرابکاری شب قبل می‌گشت، چیزی ندید. سربازان آلمانی را دید که از پایگاه نظامی نگهبانی می‌کردند. یک موتورسیکلت سه‌چرخ با گرد و خاک فراوان به طرف او آمد. پیر خود را کنار کشید و نگاه کرد. راننده آن را نمی‌شناخت. تا ساحلی که در پای درختان صنوبر آرامیده بود، پیش رفت. خلیج کوچک در میان سد کوتاه و سراشیبی تخت سنگ‌های ساحلی قرار داشت. دریا تا دور دست‌ها مواج بود. فقط خط باریک جزایر دور دریا را قطع می‌کرد. دریا بالا آمده بود. کانال کوچکی در کنار خلیج ساخته بودند که هنگام جزر در متحرکی آن را می‌بست. دورتر آن طرف تپه‌های شنی خط آهن به طرف جنوب می‌رفت. پیر پایین سد نشست و با انگشتانش ماسه‌ها را به هم زد. فکر کرد که مردها دیشب از آنجا فرار کردند، چون خودش هم توانسته بود تا حدی در کانال مخفی شود. مواد منفجره را حتما دورتر کار گذاشته بودند. محل خوبی را انتخاب کرده بودند. بوته‌های گز و توده‌های شنی پناهگاه مطمئنی بود و چیزی از آنجا دیده نمی‌شد. در صورت خطر حتی خود ساحل با برجستگی‌ها و فرورفتگی‌هایش می‌توانست به فراری‌ها کمک کند. پیر فکر کرد حتما کسی اونا رو لو داده بوده. شاید هم تصادفی گیر افتادن. دو آلمانی از کنارش گذشتند. چند لحظه او را نگاه کردند و سپس دور شدند. پیر تکان نخورد. از گوشه چشم آنها را دنبال کرد. آدم حتی نمیتونه با خیال راحت گردش کنه. از جا برخاست. خورشید در افق به دریا میپیوست. هر موج شعاعهای درخشانی را به دنبال خود میکشید و کفی که از برخورد امواج پدید میآمد صورتی رنگ بود. پیر از خود پرسید دفعه بعد کجا و چی کار میکنن؟ هنگام برگشت در جاده چند آلمانی را که از دهکده میآمدند دید. پیر از کنار جاده میرفت. سربازها که میخندیدند با مهربانی به او نگاه کردند. پیر سرش را به زیر انداخت و به راهش ادامه داد. سر پیچ همان موتورسیکلت با سر و صدای زیاد و ابری از گرد و غبار سر رسید. سرباز پسرک را شناخت و توقف کرد. با خوشرویی پرسید: بهتری؟ پیر برخلاف میلش مجبور شد جواب دهد. از طرفی کششی درونی او را به سوی این مرد میراند. هنوز هم آلمانی ها را دوست نداری؟ پیر خیره به او نگریست و جواب داد: دوست ندارم. ولی وقتی نگاه غمگین مرد آلمانی را دید پشیمان شد. پشت سر سرباز خورشید افق را در نوری خیره کننده فرو برده بود. احساسات پیر در صورتش خوانده می‌شد. مرد آلمانی فهمید که او چه حسی دارد. همچنان که موتورش را روشن می‌کرد لبخندی زد و گفت: به امید دیدار دوست و دشمن کوچولو.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم‌تر و طولانی‌تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار می‌مونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب.
پیامک‌هایتان را با این شماره ها برای ما بفرستید. در افغانستان 2093-794-71-71-44، در ایران 3800-226. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
با شما دوستان عزیز هستیم با برنامه صدای کتاب از رادیو دری. بشنوید ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را با ترجمه دلارا قهرمان.
پیر تنها موند. او در میان کسانی چون این آلمانی که به طرف لاساپینیر می رفتند، مادرش که منتظر او بود، معلمش که رنج می کشید و همه وطن پرستانی که در خطر بودند، تنها بود. وقتی به خانه رسید، مادرش پرسید: از کجا میای؟ از سوال لاساپینیر. تو که نبودی، منم تکلیفمو انجام دادم. بعد حوصله‌ام سر رفت و رفتم بیرون. صدایش بم و دردناک بود. مادرش او رو نگاه میکرد. پرسید: اتفاقی افتاده؟ پیر هنوز یک بچه بود. ناگهان تمام غرور و قدرتش رو از دست داد. کنار مادرش او دیگر یک قهرمان نبود، فقط یک بچه کوچولو بود. مثل روزگار قدیم، حالا که هیجان تحمل او را کم کرده بود، احساسات ضد و نقیض او را از پای در می آورد. مادر پرسید: چی شده عزیزم؟
اگه می دونستی مامان، کسی که دیروز با اون تیر اندازه کردن آقای پیشون بود. زخمی شده. تمام روز سعی کرد خودشو نبازه، ولی از خون از لباساش هم بیرون زد. اما فقط من اینو دیدم. اگه می دیدی چقدر رنگ پریده بود، آدم احساس می کرد که کارت به استخونش رسیده. حتما اونو دستگیر میکنه، مطمئنم. اگه امروز نه، فردا.
لوی این را حدس زده بود. حتما دیگران هم همین حدس را زدند.
کوچولوی بیچاره من، میفهمم، ولی ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما حتی نباید کاری برای اون بکنیم. اون باید تنهایی خودشو نجات بده.
تونستی بدون این که همشاگردیات متوجه بشن به اون بگی که خونریزی کرده؟
آره.
پیر همه چیز را تعریف کرد، حتی حیله‌ای را که به کار برده بود. خانم لوگران چیزی نگفت. اتفاقی که افتاده بود مهمتر از آن بود که به جزئیات توجه کند. پیر با خوشحالی گفت: اونقدر به من اعتماد داره که حتی پیغامش به گیروسل رو به من داد تا به مادرش برسونم. خانم لوگران گوش کرد و سرانجام گفت: ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم پسرم. هر کاری بکنیم برای اون خطر داره.
میدونم.
پیر هنوز گریه میکرد، ولی کم کم آرام گرفته بود.
آقای پیشون به من گفت که همه چیزو فراموش کنم، چون بچه‌ها نباید تو جنگ مداخله کنن. ولی مگه ما بچه‌ها تو این جنگو با اون زندگی نمی‌کنیم؟ مگه این جنگ اینجا همه جا هر لحظه برای ما وجود نداره؟ همونطوری که برای شما وجود داره. چرا می‌خواید ما بیرون بمونیم در حالی که ما هم مثل شما همه چیزو حس می‌کنیم؟
مادرش در حالی که به فکر فرو رفته بود او را نوازش کرد، درست مانند وقتی که کوچک بود. شاید به این دلیله که بچه‌ها باید صلح بیارن. این حرف بدون آنکه بداند چرا، تصویر سرباز آلمانی را که به او کمک کرده بود در برابر چشم‌های پیر آورد، وقتی که او را پشت به خورشید در جاده دیده بود. این تصویر آنقدر او را منقلب کرد که نتوانست آن را از مادرش مخفی کند.
مامان، من خجالت میکشم. از خودم خجالت میکشم.
چرا؟ پیر همه چیز را تعریف کرد. حادثه ماریو، کمک سرباز آلمانی.
میدونی موضوع اینه که من از اون متنفر نیستم، حتی دوستش دارم.
حرفایی که بینشان رد و بدل شده بود، ملاقات امروز، رفتار خودش و رفتار سرباز آلمانی را سپس اضافه کرد:
همونطوری که معلمم و دوست دارم یا دوستامو، واسه همین از خودم خجالت میکشم. به خودم میگم تو یه فرانسوی واقعی نیستی، تو حاضری با دشمن همکاری کنی.
نه عزیزم، تو تنها کسی نیستی که این احساسو داری. فکر میکنم خیلی از آدما باید گاهی اینطوری حس کنن. با وجود این ما به بهترین شکل ممکن وظیفمون رو انجام میدیم. اگه جنگی نبود، آدما چقدر خوب میتونستن با هم کنار بیان. پیر در حالی که فکر میکرد گفت:
بله، ولی اگه به آقای پیشون یا گیروسلد یا لویمینی صدمه‌ای بزنن، انتقامشون رو میگیرم. هر کاری بتونم برای انتقام گرفتن خواهم کرد، بدون در نظر گرفتن علاقه‌ای که به این آلمانی دارم یا هر چیز دیگه‌ای. جنگ همینه. فقط عزیزم. خانم لوگراند شانه های پیر را گرفت و با مهربانی و غرور به او لبخند زد. فقط تو خیلی جوونی. باید این کارا رو به دیگران واگذار کنی. به مبارزان، به اف اف ها، به متفقین. جنگ مال بچه ها نیست. حتی وقتی اسمشون پیر لوگراند باشه. میفهمی؟ پیر که مجاب نشده بود آهسته گفت. بله مامان. ولی خانم لوگراند به همین راضی بود. او سرگردانی پیر را حس میکرد. تردیدهای او را میفهمید. استراب او را حدس میزد و میدانست که چقدر به فعالیت و مبارزه احتیاج دارد. این را میدانست و رنج میکشید و سکوت میکرد. سر پسرش را به سینه فشرد و او را نوازش کرد. پیر آه بلندی کشید.
تشکر از اینکه همراه ما بودین. در برنامه صدای کتاب ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه را در برنامه آینده تقدیمتان میکنیم. خداوند یارتان باد.
تشکر میکنیم از همراهی شما دوستان نازنین تا این لحظه با نشرات رادیو دری. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی ما باشید.
تاریخ روایت زمانمند رخدادهای گذشته های دور و نزدیک است.
دردمندانه و سوگوارانه ما یک صده آزگار با جهل و تحریف تاریخ و مسخ تاریخ روبرو بودیم.
تاریخ افغانستان باید از نو نوشته شود، زیرا آنچه که اکنون در دست ما قرار دارد ده هاست فرزندان این سرزمین را از درک حقایق تاریخی دور نگه داشته است.
تاریخ
قلب آسیا.
به نام خدا و سلام و درود به شما دوستان عزیز و شنونده های گرامی. با برنامه تاریخ قلب آسیا در خدمت شما هستیم. قرار است در این برنامه مروری داشته باشیم بر تاریخ افغانستان از زمان شکلگیری تا دوران معاصر. کارشناس این برنامه استاد محمد کاظم کاظمی است. دعوت میکنیم که همراه ما باشید در این برنامه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت دوستان عزیز شنونده. بحث اصلی ما در این سلسله برنامه البته تاریخ معاصر یا تا حدودی متأخر افغانستان خواهد بود، یعنی تقریبا از تأسیس حکومت احمدشاه درانی یا عبدالی که از اون زمان به بعد تقریبا میتونیم بگیم که کشور افغانستان کنونی شکل میگیره. منتها خب قبل از اون ما باید با پیشینه تاریخی این کشور هم آشنا بشیم ولو به صورت یک مقداری گذرا و همچنین بدانیم که نام افغانستان چی ریشه داره و از چه زمانی بر کشور ما اطلاق شده و در ابتدا این نام به کجا به کار میرفته و کشور ما در طول تاریخ آیا نام‌های دیگری هم داشته یا نه. در این قسمت یک مقداری بیشتر به موضوع نام کشور خواهیم پرداخت و با امید خدا از قسمت بعد سیر تاریخی خودمون را از سپید دم تاریخ شروع خواهیم کرد. حقیقت امر این هست که کشوری به نام افغانستان با این نامی که ما او را امروز میشناسیم یک امر نسبتاً جدید هست. یعنی حدود شاید 150 یا 200 سال میشه که این منطقه با مرزهای کنونی تقریباً با عنوان افغانستان شناخته میشده و قبل از او نامهای دیگری داشته به اعتبار این که کدام یک از سلسله های حکومتی در اینجا حکومت میکردن و در تاریخ و جغرافیای قدیم این مناطق چه نامیده میشده. واقعیت امر اینه که این مرزهای سیاسی که ما امروز میشناسیم نسبتاً جدید هست، یعنی این طوری نیست که الزاماً منطبق باشه بر آنچه که ما در قدیم داشتیم، نه تنها در مورد کشور ما، حتی در مورد کشورهای دیگر هم. مثلا هندوستان همیشه این حد و مرز فعلی رو نداشته. یک زمانی کل پاکستان جزو این هندوستان بوده، یک زمانی حتی بخشی از افغانستان کنونی جزو این هندوستان بوده، باز یک زمانی بخشی از هندوستان در تصرف حاکمانی که در افغانستان یا در ایران زندگی میکردن و حکومت میکردن بوده. این مرزها مرتب در حال تغییر بوده. ما منطقه داریم به نام خراسان و این خراسان در یک زمانی سرزمین پهناوری بوده که بخشی از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران و افغانستان کنونی را در خود می گرفته. یا سیستان سرزمین بزرگی بوده که بخشی از او در ایران کنونی واقع است، بخشی در پاکستان و بخشی در افغانستان کنونی و همچنین سرزمین های دیگر. منتها از یک زمانی به بعد این سرزمین ها نام های امروزین و مرزهای امروزین خودشان را پیدا کردند. پس انطباق این مرزهای امروزین بر جغرافیای قدیم خیلی دقیق نیست. اتفاقا ایرادی که بعضی از منتقدین بر کتاب افغانستان در مسیر تاریخ مرحوم میر غلام محمد غبار میگیرن هم همین هست. مرحوم غبار صحبت از افغانستان در مسیر تاریخ میکنه و این چنین تصور میکنه یا این چنین وانمود میکنه که ما یک کشور منطقه‌ای داشتیم که جغرافیای سیاسی مشخص و مرزهای روشنی داشته و از دیرباز تا به امروز وضعیت او رو بررسی میکنه. ولی قضیه اینه که در تمام این مسیر تاریخ ما چیزی به نام افغانستان نداشتیم، بلکه سرزمین ها نامهای دیگری داشته، همچنانی که در مورد دیگر کشورها هم است. ما کشوری به نام تاجیکستان در قدیم نداشتیم، ترکمنستان نداشتیم، ازبکستان نداشتیم، پاکستان نداشتیم. اینها نامهای دیگری داشتن و جزو سرزمین‌های پهناور دیگری بودند. و اما نام افغان و افغانستان از کجا آمده و او افغانستان تاریخی که در بعضی از متون قدیم آمده کجا هست؟ به هر حال این مسلم هست که افغانستان به اعتبار نام قوم افغان بر این کشور نهاده شده و قوم افغان یا پشتون یکی از اقوام آریایی هستند که در این مناطق از دیرباز زندگی میکردند و گسترش پیدا کردند و افغانستان کنونی را در تسلط خودشان در آوردن. من در اینجا مراجعه دارم به کتاب ذکر افغان در اسناد بازمانده از دستبرد زمان اثر دکتر محی‌الدین مهدی و طبق روایتی که ایشان در اونجا ارائه کرده یک مقداری میکاویم وضعیت نام افغان و افغانستان ره. افغان ها یا پشتون ها در واقع از اقوام هندو ایرانی به حساب می آیند و از دیرباز در این مناطق بخصوص در نواحی شرقی و جنوب شرقی افغانستان کنونی سکونت داشتند. این نام در منابع قبل از اسلام هم آمده، از جمله در سفرنامه حیوان تسانگ زائر چینی که بسیار معروف هست سفرنامه او. اما بعد از اسلام این نام در کتاب حدود العالم آمده که باز از کتاب‌های معروف جغرافیایی او زمان هست و مؤلف ناشناسی هم داره، ما مؤلف این کتاب را نمی‌شناسیم. به هر حال بعد از او کاربرد کلمه افغان بسیار زیاد هست، منتها با عنوان نام افغانستان نه. و افغانستان از چه زمانی استفاده شده؟ اولین بار چنان که به نظر میرسه در کتاب تاریخ نامه هرات از سیف هروی در اواسط قرن هشتم آمده، با عنوان سرزمینی یا منطقه‌ای که مردم افغان در اون سکونت داشتند. و این منطقه در حوالی مستنگ در پاکستان بوده. مستنگ منطقه‌ای است در ایالت بلوچستان پاکستان که در واقع او افغانستان تاریخی و محل اقامت قوم افغان در دیرباز او محل دانسته می شده. بعدن هر مقداری که قوم افغان گسترش پیدا کرده به نواحی اطراف خودش، نام افغانستان هم به همین تعبیر و به همین موازات بخشای از افغانستان کنونی و سپس کل افغانستان را در بر گرفته. پس خلاصه این قسمت این میشه که ما قوم افغان را از دیرباز به عنوان یکی از اقوام آریایی داریم و نام افغانستان در ابتدا بر محل سکونت این قوم نهاده شده بوده که در نواحی جنوب شرقی افغانستان کنونی و فعلا در داخل پاکستان زندگی میکردن و اولین بار اونجا بوده که افغانستان نامیده میشده و بعدن گسترش پیدا کرده و کل افغانستان کنونی را در بر گرفته. و اما سرزمین افغانستان کنونی در قدیم چه نامهایی داشته؟ در دورانهای مختلف نامهای مختلفی داشته و بخشی از قسمتهای او هر کدام ممکن بوده با نام خاصی شناخته بشه. مثلا قسمتی از او سیستان بوده، قسمتی کابلستان بوده، قسمتی خراسان بوده و در مجموع میتونیم بگیم که مناسبترین نام و یا رایجترین نام برای این سرزمین در قرون گذشته خراسان هست که خب بخش میشه از او ایران بزرگ تاریخی و فرهنگی.
دوستان عزیز، با پایان برنامه تاریخ قلب آسیا رسیدیم. تشکر میکنیم از استاد محمد کاظم کاظمی و سپاسگزار همراهی شما هستیم. این برنامه روزهای یک شنبه و سه شنبه در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری تقدیم حضور شما میگردد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خدا یارتان باد.
دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در این نوبت از برنامه سفر و چکر باز هم به یک مکان ارزشمند ملی و تاریخی افغانستان می رویم، جایی که از اسناد بسیار تاریخی محافظت می شود، گواهی بر ریشه های عمیق در تاریخ.
درود و سرزمین هنر پرور، امروز به جای می رویم که هویت و تاریخ را در آغوش خودش گرفته. بله، امروز می رویم به آرشیف ملی، جایی که هر اثرش ارزش و معنویت را برای ما نشان می ده. و در مسیر را از موزیم ملی افغانستان که نماد افتخار افغانستان است دیدن خواهیم کرد. عزیزا، رسیدیم به محوطه آرشیف ملی، جایی که همیشه وقت من از این مسیر عبور میکردم مایل بودم که روز بیایم به آرشیف ملی و امو اسناد و شواهدهای تاریخی که خیلی هم قدامت طولانی داره بیایم به چشم خود ببینم. روایات مختلف در قبال این سازه است که چه وقت اینجا جور شده، اما گفته میشه که در زمان امیر عبدالرحمن خان، زمانی که از بخارا به کابل آمد، اینجا را با جمعی از کسانی که از بخارا آورده شده بود، اما انجینیرهایی که بودن، اینجا را ساختن به خاطر دفتر کاری شاهزاده حبیب‌الله. و بعدها بعد از تحولاتی که آمد، اینجا بحث مهمانخانه بود و بعدش هم بالاخره که بحث آرشیف ملی، نماد افتخار تاریخ افغانستان. پس چه خوب است که بریم در رابطه با تاریخ از اینجا و همچنان ای که چیها در آرشیف ملی نگهداری میشه بیشتر آشنا شویم و با هم ببینیم.
ساختمان در قلب شهر و با خط درشت آرشیف ملی، میراث‌های فرهنگی، دستنویس و کتیبه‌های باستانی را در دلش نگهداری می‌کند و پیام و احساسش را به چشم هر بازدید کننده به نمایش قرار می‌دهد. بله، اینجا آرشیف ملی افغانستان است که در بخش حفظ آثار تاریخی مکان مناسب را برای آرامش این اسناد ارزشمند که هر کدامش هویت، فرهنگ و اسطوره‌های خودش را دارد، در پشت چوکات‌های شیشه‌ای جلوه‌گر در چشم هر بازدید کننده می‌شود.
در و دیوار اینجا بوی هنر، بوی شهامت، تاریخ را میتونیم و ما شام آدم برسه و همچنان برای ما همون احساس افتخار و غرور دست داد. نوری صاحب بزرگوار سلام برسه.
سلام،
خوب هستیم.
صد سلام صد. سلام به شما،
عافیت دارین انشاءالله.
بر بنده زیبایتان تشکر، خوش آمدید در آرشیف ملی افغانستان.
بخیر و سلامت باشین. دوست عزیز، در کنار ما هارون نوری، یکی از مسئولین آرشیف ملی قرار داره. نوری صاحب، چه خوب است که بر ما ابتدا در مورد تاریخچه آرشیف ملی بگین، چون روایت های گوناگون است. میشه به زبان خودتان بر ما بگین؟
تشکر. آرشیف ملی که از یگانه مرکز گردآوری حفظ و نگهداری اسناد و مدارک مهم تاریخی و کتابهای خطی در افغانستان می باشد. تعمیر آرشیف ملی که در سال 1271 هجری شمسی در زمان امیر عبدالرحمن خان به خاطر گشایش دفتر پسرش شاهزاده بلا خان اعمار گرده است، که تعمیر آرشیف ملی در شمال دامنه کوه آسمایی که به نام باغ چنگری مشهور بود موقعیت دارد.
این باغ که این باغ چنگری یک وقت بسیار دیگه یک باغ مقبول بود.
این باغ که بود بسیار مثلا در کابل از این منطقه بسیار مشهور بود به نام چنگری، یعنی در سطح منطقه اینجا خانه ای تعمیری سرک نبود، این کلش باغ بود. باز او وقت همین دربار از عبدالرحمن خان پادشاهی بودند، یک جایی که تعمیر یک چیز جور میکن یک جای مناسب برشان تعیین بکردن، چرا که ای عبدالله خان شاهزاده بود، ایده به خاطر دفترش ایمار کرد تا باز این جای برشان انتخاب کرد، یعنی در کل باغا این جای انتخاب کرد که دارای 10500 متر مربع همین باغ می باشد.
واقعا که یک سبک خیلی خاص معماری را اینجا دارن، نمایش و زیباییش که خیلی هم خوشایند است. خب نوری صاحب، اینجا دارای چند بخش است آرشیف ملی؟
آرشیف ملی به حساب قصد دو بخش است، که یکی یاملت نسوخ خطی است، دیگه بخش ما به حساب اسناد تاریخی می باشه.
و اینجا یک ما قرار داریم چی است؟
این مربوط اردیش میای دیگه، رای عمومیش می باشه. سابق یک قصر بود، بازی را ما به سالون دیم کردیم که یک بخش ما اسناد تاریخی است، یک بخش ما به حساب نسوخ خطی می باشه.
چوکی های زینتی همچنان یک میز کاری دیدم، میشه در مورد از این هم بر ما بگوین؟
آمچیم، این میز که هست میز کاری خود امیر عبدالرحمن خان است و هم چوکیش است که به حساب چارمغز است، کندنکاری است، کار کرده
این چوب چارمغز،
این چوب چارمغز است، این کورش به دست کار شده، این از این وقت است، یعنی تا بال ما به حساب ترمیم کنیم یا رنگ کنیم اجازه نداریم، کلش به حساب دستی کار شده،
دستکار شده، واقعا که خیلی هم زیباست. و این چوکی است که بر ما هم تذکر داده شده که سر چوکی نشینید. بریم بخیر داخل.
این یک از بخش آمریت نسوخ خطی می باشه.
البته تعمیر و ساختمان آرشیف ملی افغانستان در طول دوره حکومت‌ها کاربری‌های مختلف داشته است، از جمله اینکه از این ساختمان به عنوان مهمانخانه دولتی بهره می‌گرفتند. بعدها دوره آموزش عالی افسران در این ساختمان تأسیس و آهسته آهسته متروکه شده و وزارت دفاع وقت از آن به عنوان دیپوی لوجستیکی بهره می‌گرفته است، تا اینکه در سال 1351 هجری خورشیدی اندیشه تأسیس اداره‌ای به نام آرشیف ملی ایجاد شد، اما این اندیشه اجرا نشد. سرانجام در 17 سنبله سال 1352 هجری خورشیدی در وقت زمامداری سردار محمد داوود، این اداره به طور نمایشی با داشته‌های سخت اندک و ناچیز در همچون بخشی از کتابخانه مربوطه وزارت اطلاعات و فرهنگ وقت برپا شد و بعداً تصمیم گرفته شد تا از این ساختمان برای بایگانی تاریخی کار گرفته شود، که کار ترمیم و بازسازی آن در سال 1352 آغاز و تا سال 1356 خورشیدی ادامه پیدا کرد.
این بخش سالین عملیت نسوخ خطی می باشد، در اینجا به حساب اسفار کتاب های خطی می باشد.
خیلی خوب،
یعنی که از به حساب قرآن شریف های در 22 نیم تکه نوشته شده، به حساب خط رز می گیره مستق قرآن شریف در 22 نیم